گفتگو می توانید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که می توانید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
ترنج باز میکنیم دفتر این هفته ترنج رو با نام و یاد خدای عشق و اندیشه با شما همراه گرامی فرهیخته به امید ثبت لحظاتی ماندگار به یادگار انشاءالله. سلام، فاطمه حسنپور هستم که به اتفاق خانم زهرا بهریه و آقای مهدی عرب قرار حدود 50 دقیقه ای ما رو میزبانی کنید. با سامانه پیامکی 3015 و تلفن گویای 2786-1035 میدونم که ارتباطتون با نرم افزار کاربردی ایران صدا هم خوبه. یه سنگ صبورم داریم به شماره 162 که روابط عمومی صدا و سیماست و میدونم که واقعا به نظرات و پیشنهادات شما ارج میگذاره و حسابی خریدار انتقادهای سازندتونم هست. الا ماشاءالله راه ارتباطی داریم، پس بسم الله. برنامه تورنج با هدف ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشاد که با شما اهالی خانه و خانواده در واقع هم نشین خواهد شد و هم مسیر خواهد شد، چرا که خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن به آن و خانواده یعنی داشتن کسی که به آن عشق می‌ورزی و داشتن هر دوی آنها نعمت است و خوشبختی. حاصل آن انشاءالله خانواده‌ای تراز و با عفاف خواهد بود.
دیدم یه شب تو برکه خواب از سایه تو آینه با پروانه ها روشونه تو خورشید و ما هم خونه تو تو قلبمون بارون گره شهر رو به هم زدیم تا اون بره رنگین کمون با هم قدم زدیم. تو چشم من شیرین تره خواب تو از بیداری ها باید تو رو پیدا کنم تعبیر رویاهام. دیدم یه شب تو برکه خواب از سایه تو آینه و پروانه ها روشونه تو خورشید و ما هم خونه تو تو قلبمون بارون گره شهر رو به هم زدیم تا اون بره رنگین کمون با هم قدم زدیم.
بسیار خرسندیم از این که برنامه تورنج رو برای شنیدن انتخاب کردید. تقابل استعمار و پوشش بانوی شرقی موضوع امروزیه که برای برنامه انتخاب شده. چنانچه مستظر هستید، استعمار در طول دو سده گذشته بسیاری از مظاهر تمدن و هویت مستعمره‌هاش رو دستاوردی برای تحقیر و سرکوب اونا قرار داده. یکی از مواردی که در حوزه هویت جوامع میتونیم به اون بپردازیم مسئله پوششه و امروزه مسئله نوع پوشش زنان در بسیاری از مناطق جهان با چالش‌هایی روبرو شده و ما در این برنامه به مسئله پوشش بانوی شرقی به طور ویژه ایرانی خواهیم پرداخت، به اتفاق دو کارشناس مجربی که افتخار میزبانیشون رو داریم و همراهی شما عزیزان با طرح پرسش، ارائه نظر و البته ارسال تجربیاتتون. در خدمت دو بانوی بزرگوار هستیم، خانم دکتر فاطمه منتظری، پژوهشگر حوزه مطالعات زنان و خانواده، که عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتشون. خیلی خوش آمدید خانم دکتر.
عرض ادب و سلام از طرف من خدمت استاد گرامی حاضر در استودیو، همطور حضرت عالی و همکاران، همطور عرض ادب میکنم به ساحت مقدس همه ملت ایران.
بزرگوارید، بسیار سپاسگزاریم از این که قبول زحمت فرمودید. همچنین در خدمت خانم دکتر مرضیه افضلی هستیم، جامعه شناس و مدیر کارآمدی بسیج جامعه زنان، که خدمت شما هم سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدیم.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، صرف خانم دکتر و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشیم.
انشاءالله ساعتهای بهتری هم عزیزان پیش رو داشته باشن. در آغاز میشنویم طبق روال هر هفته نگاه اساتید رو بر موضوع در قالب یه تحلیل کوتاه و جامع یک دقیقه‌ای، تا در واقع با نقطه نظراتشون آشنا بشیم و در ادامه برنامه بهش بپردازیم. خانم دکتر منتظری، نظرتون راجع به تقابل استعمار و پوشش بانوی شرقی چیه؟
ببینید خانم، مثلا کلن ذات استعمار این هستش که هویت رو از عمقش به اصطلاح بیاد بهش حمله بکنه، یواش یواش آجر به آجر اون فرهنگ پشتوانه هویت یک ملت رو ازشون بگیره. پس طبیعیه که اصولا نرم نرمک توی ماهوه فرهنگ میخلد و به طول زمان شما میبینید که همه عمق رو تبدیل میکنه به یک ظاهر. یعنی حالا اگر برگردیم به بحث حجاب، به تعبیر اسلامی حجاب یک فرهنگ داره به نام عفاف. او اول حمله میکنه به عفاف تا بعد حجاب رو یک پوشش خامی به جلوه بگذاره و این باعث میشه که خب یواش یواش به مرور زمان مردم باور میکنن که حجاب فقط یک پوششه و اون پوشش نمیتونه اخلاق رو فرهنگ و رو هویت ما اثری بگذاره. این ذات استعماری هستش. حالا انشاءالله
خیلی متشکرم. حتما در ادامه با جزئیات بیشتری این توضیحات از زبان شما بشنویم که برامون آشکارتر بشه. خانم دکتر افضلی، نظر شما راجع به موضوع امروز چیه؟
خب استعمارگرها با ظاهری که میخواد آبادانی رو برای یک جامعه به ارمغان بیاره وارد میشن. لفظ استعمار هم دال بر همین معنا هست، اما در حقیقت میخواد سلطه خودش رو غالب بکنه و همه کشورهایی که مستعمره بودند، مستعمره قدیم که حاکمیت مستقیم اون کشور برش اعمال میشد، تجربه آبادانی رو نداشتن، بلکه تجربه غارت اموالشون رو داشتن و برای اینکه این غارت پذیرفته بشه فرهنگ کشورها هدف قرار میگیره. استعمارگرها دو تا کار رو حتما انجام دادن در جوامع تحت سلطه‌شون: زبان رو تغییر دادند و مذهب رو. یعنی شما با هر کشوری که با انگلیس، فرانسه، پرتغال، این کشورهایی که از قدیم استعمارگر بودن، وقتی که نیروهای نظامیشون وارد میشد حتما همراه اینها مبلغان مسیحی هم وارد میشدن و تلاش میکردن زبان این کشورها رو هم تغییر بدن. شما در مورد هند میبینید که زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی پذیرفته شده، در کشورهای سوریه، لبنان که اینها مستعمره فرانسه بودن، زبان فرانسه تو این کشورها به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار می گرفته و پس از زبان به تدریج فرهنگ رسوخ پیدا می کرده و حالا پوشش و بقیه ابعاد سبک زندگی هم تحت تاثیر قرار می گرفته.
خیلی متشکرم از توضیح جامعه خوب شما. خانم دکتر منتظری، زبان شما بشنویم، برای اولین بار چه کسانی و به چه علتی به این نتیجه رسیدن که پوشش‌های گوناگون زن شرقی، جامعه‌هایی که در واقع بر اساس فرهنگ و بر اساس اقلیم و جغرافیای در واقع اون بانوان یا اون سرزمین در طول هزاره‌ها شکل گرفته، باید سلب بکنن و اونو به معنای آزادی در واقع القا بکنن؟ چه کسانی اولین بار به این مهم رسیدن؟
ببینید، همطور که خانم دکتر افسری فرمودن، یک استعمارگر ادعاش آبادانیه اما در حقیقت دنبال منافع هستش.
بله.
حالا به تعبیر، حالا این منافع اصولا شخصی هست بیشتر، حتی شاید خود مردم اون کشور هم نخوان که همچین حمله رو به کشور دیگه داشته باشن. در حال سیاست مدارا طبیعی سیاست ماکیاولی به قول معروف اقتضا میکنه همچین نکته رو.
بله.
اما میخواییم بگیم که خب وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اصولا حمله ها به طرف فرهنگ هایی که بسیار اصالت دارن و قدیمی هستن و مثل کشور ما که حالا قدیمی ترین فرهنگو در دنیا داره، یا بقیه کشورهایی که بهشون به اصطلاح مورد استعمار قرار میگیرن، سرخپوست‌ها، بومی‌های جاهای مختلف، همه یک اصالت فرهنگی عمیق دارن. در فرهنگ و در این اصالت اصولا کم کم ظاهر و جنسیت تبدیل به شخصیت میشه. یعنی اگر انسان‌ها در یک فرهنگ اصیل بخوان جلوه‌ای بکنن، اول با شخصیتشون تلاش میکنن جایگاهی برای خودشون در اجتماعشون فراهم بکنن و این مسلما برای یک استعمارگر خطرناکه و باید کاری بکنه که ظواهر بیاد. پس بنابراین میاد نم نمک جنسیت را پررنگتر میکنن و حالا در شاکله شخصیت انسانی اون جنسیت فریبنده به تعبیر من و به قول معروف جذاب خانم ها هستن. پس باید حمله اول به خانم ها بشه.
بله.
شد باید بیام روی فرهنگ اونها کار کنیم تا بتونیم به جایی برسیم و خب اینام طبیعتاً از همون راه وارد شدن. این تفکر استعمارگرانه هستش که بیاد این کارو بکنه که چشم انسانها را، چشم دلشون رو بر شخصیت ببنده، چشم سرشون رو به جنسیت باز بکنه.
درسته، یعنی اون هویت واقعی خودشون رو فراموش بکنن.
بله.
تا بتونن دستاویزی قرار بگیرن برای
بله. یعنی وسیله عرضه کردن خودشون در اجتماع جنسیتشون میشه که من حالا همیشه اینو بین دوتا واژه تقسیم میکنم، میگم با شخصیت که آمدی دلربا میشوی به عنوان زن، با جنسیت که آمدی دلفریب میشوی و دلفریبی وابسته به جسم شماست نه شخصیت شما
که میتونه بسیار خطرناک بله. باشه. خانم افضلی عزیز، خب این که ارتباط میدن انواع گوناگون لباسهایی که خب هزاران سال زن شرقی در اون زیسته و به اون بالیده، حالا با یه تغییر خودکار میخوان اینو ارتباطش بدن به آزادی و حالا چرا اینطور فرض میشه که پوشش زن غربی به عنوان یک ایدئال و یه الگو قرار داره و میتونه مبنای آزادی باشه؟ این تفکر از کجا نشأت میگیره؟
ببینید، اولا این که ما در مواجهه با استعمارگرها و در مواجهه با تمدنی که بعد از انقلاب صنعتی در غرب شکل گرفت، دچار یک احساس خود تحقیری شدیم. یعنی ما حالا به خاطر جنگ هایی که اتفاق افتاد و دشمن های ما، کشورهایی که مقابل ما بودن، از در ابتدا دولت عثمانی، دولت ترک عثمانی به واسطه ارتباطی که گرفت و از توپ استفاده کرد، دولت صفویه مقهور شد و تلاش کردن که بیان سلاح جنگی بسازن. حالا یک خودتحقیری در اون زمان به وجود اومد که ما نتونستیم پیشرفت کنیم. بعد از اون در دولت قاجار در سلسله قاجار دوباره ما یک خود تحقیری رو در اثر بازدیدی که پادشاهان قاجار از غرب داشتن شاهد بودیم. و پهلوی اول هم وقتی که رفت ترکیه، از ترکیه بازدید کرد و برگشت، احساس کرد که اون چیزی که باعث شده حالا مثلا ترکیه در اون حد زمان خودش به پیشرفتی برسه تغییر پوشش بوده و برداشت سطحی از مدرنیته بود که باعث شد که ما فکر کنیم اگر ظاهر و شکل مردم جامعهمون تغییر بکنه، این سبب میشه که حالا پیشرفت علمی، پیشرفت‌های مختلف رو ما داشته باشیم. ما به لحاظ فناوری دچار عقب ماندگی شدیم. اون هم به چه علت بود؟ به علت این بود که ذخیره دانش ما رو اروپایی‌ها بعد از ارتباط مستقیمی که با شرق پیدا کردن، با تمدن اسلامی پیدا کردن، ذخیره دانش ما رو بردن و بعد از رنسانس از اون ذخیره دانش ما استفاده کردن. شما میبینید از پزشکی، از ابن سینا، حتی خود دانشمندان امروز هم میگن اگر اون الگوریتمی که خوارزمی طراحی کرد نبود، امروز کامپیوتری به وجود نمیومد. این پایه های تمدن غربی، تمدن کلا در دنیا بر شانه های نسل های قبل شکل میگیره. حاکمان سرزمین ما در یک دوره از زمان این رو فراموش کردن و دوچار این اشتباه شدن که ما ذاتاً نمیتوانیم پیشرفت کنیم و این عدم پیشرفت به خاطر سبک زندگی ما، در حالی که این اتفاق، این یک برداشت غلطی بود و ما سالیان سال با یک فرهنگ غنی سردمدار تمدن دنیا بودیم. فرمودن نخستین تمدن‌ها در میان درود شکل گرفت و شما تمدن سیستان رو دارید میبینید که حتی عمل جراحی چشم در اون زمان، چشم مصنوعی وجود داشته.
همینطوره.
اون آثار نساجی که ما در سیل که کاشان میبینیم نشون میده که ما یه تمدن غنی داشتیم. حالا با چه اتفاقهایی افتاده ما اون تمدنمون رو به افول رفته و تصورمون این شده که غرب از ابتدا با سبک زندگی که امروز هم داره پیشرفته بوده، این خلأ نظری، این پاسخی که نتونستن پیدا بکنن، اونها رو به این نتیجه رسونده که ما ظاهرمون رو تغییر بدیم تا شبیه غربی ها بشیم.
حملات نظامی رفتن به سمت جنگ های فرهنگی و در واقع اینو به عنوان یه ابزاری استفاده کردن که ما نتونیم بیشتر از اون پیشرفت داشته باشیم. ممنونم از توضیحات تاثیرگذار شما. عزیزان، شما شنونده برنامه تورنج هستید. موضوع امروز برنامه ما تقابل استعمار و پوشش بانوی شرقی است. همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با رادیو گفتگوها در واقع همراه بمانید.
دی آغاز حرکت و تاثیرگذاری زنان در حکمرانی کشوره.
امروز با هم صفحه ای از این کتاب کهن را مرور میکنیم. میدان مجسمه مشهد، 17 دی ماه به سال 1356. روزنامه ها از روزهای خیلی قبل تبلیغاتشان را آغاز کرده بودند. قرار است به مناسبت کشف حجاب رضاخانی، زنان بی حجاب مجسمه شاه را گلباران کنند.
ما اولین راهپیمایی عمومی کشور را قبل از انقلاب در مشهد داریم. اونم
ایده‌ای از زنان با حجاب و متدین مشهدی، اما در مقابل به ساماندهی یک راهپیمایی اعتراضی مشغول می شوند.
تقریبا 200 خانم اون روز توی مسجد نخود بریز ها جمع میشن و حرکت میکنن در اعتراض به سیاست های کشف حجاب.
راهپیمایی زنان با حجاب مشهدی از بارگاه علی ابن موسر رضا به سوی میدان مجسمه شروع میشود. ناگهان فریاد زنی از میان جمعیت برمیخیزد، فریاد میزند، شعار میدهد، میگوید اعتراض امروز ما به خیمه شب‌بازی کشف حجاب زن مسلمان است.
شهربانی و ساواک و اینها بهشون حمله میکنه.
ساواک 17 زن معترض را دستگیر میکند. مراسم کشف حجاب رضاخانی به واسطه قیام و اعتراض زنان با حجاب مشهدی به هم می‌خورد و هرگز برگزار نمی‌شود.
ما اینجا در مشهد ناظر بودیم که عمده این تظاهرات و راهپیمایی‌ها را زنها بودن، خیلی هم با شکوه بود.
تاریخ آن روز را روز آزادی زن می‌نامد. روزی که یک شروع دوباره بود و ارمغانش شد پیروزی انقلاب اسلامی. سید تکرم سیدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
بله، گزارشی که با هم شنیدیم دقیقا مربوط میشه به 17 دی ماه و کشف حجاب زمان رضاخان که با قلدری و دیکتاتوری و پشتگرمی استعمارگران میخواست یه حرکت استبدادی بر علیه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در واقع انتخاب بکنه که پیش نرفت. خانم دکتر منتظری عزیز، در این خصوص برامون توضیح بفرمایید که علت این رفتار چه بوده و چه واکنش هایی باعث شد که در واقع به موفقیت نرسه.
ببینید، من اینجا میخوام پیش از اینکه مستقیم به این سوال بپردازم دوباره یه اشاره داشته باشم به واژه هایی که داره استفاده میشه.
بله.
واژه ها دارن نقش اصلی رو بازی میکنن. به فرض ببینید، اون چیزی که در ذهن یک خانم بیهجاب بود زمان پهلوی، حالا اینکه رضاخان چقدر سواد داشت، اصلا چقدر فرهنگ ایران رو میشناخت، وقتی ما میریم تو بونیش میبینیم ایشون اصلا آدم بسیار از داره سوادی و تجربه بسیار آدم پایینی بوده، یعنی یک کسی زمامدار این تغییرات و تحولات شده که بنیه سوادیش رو نداشته، پس حتما یه اتاق فکری پشت سرش رو هدایت میکنه،
یعنی برای دیکته شده بوده این
بله. من میگم یکی از خبیثانه ترین قدم هایی که این اتاق فکر برمی‌داره این که واژه هایی را عادی و رایج میکنه در یک فرهنگ که در معنای حقیقی خودشون نیستن. به طور مثال ولنگاری رو رهایی تعریف میکنه. دقت میکنید؟
بله.
خب این ما میگاه میکنیم میبینیم اگه بحث زیبایی، زیباترین لباس ها رو ما در لباس های بومی و سنتیمون داریم، اگر بحث سلیقه باشه، بحث آراستگی باشه، بحث پوشش و شأن و شخصیت باشه، ما رده های مختلف لباس رو داشتیم، یعنی وقت نگاه کنید دیزاین بسیار عجیب و غریبی بوده که فرهنگ و اصالت پشت سرش بوده. خب اینا اومدن همه رو برداشتن به نام انقلاب. حالا چرا اروپا دوچار این داستان شد؟ اشاره‌ای که به بحث رنسانس شد، اروپا توی یک منگنه وحشتناک ظالمانه مذهبی قرار گرفته بود، مذهب تحریف شده ای که خودش آلوده به تمام فسادها بود و هر کسی طرف علم، طرف دانایی و طرف هر چیزی میرفت محکوم بود. به طور مثال من کتابی رو میخوندم که به خیلی هم به صلاح دعوت میکنم بخونن تا دوره رنسانس رو بشناسن که چیه، چه اتفاق اون تطور فکری از کجا اومده که در اروپا، که حالا همش برخواست از کتاب‌های اسلامی علمی ما بود که رفته بود اروپا. بله. اما بحث سر این بود که اینقدر اینو تحت فشار قرار گرفته بودن، مثل یک فنر فشرده شده بودند و هر نوع به قول معروف نمایش مذهبی دیگه منفور شد. دقت میکنید؟ اونها در اثر ظلم به اینجا رسیدن، ولی اینها به ما ظلم کردن، فرهنگ آرام غنی زیبای ما رو از ما دزدیدن و این مال اون اتاق فکر بود. ما داریم اونجا میبینیم و میگیم اینا پیشرفت کردن. خب واژه پیشرفت میاد اینجا میشه همون خود تحقیری و شروع میکنیم تبعیت کردن از اون فرهنگ. من اینطوری میبینم داستان.
خیلی متشکرم، توضیح جامعی بود خانم دکتر افضلی عزیز. همطور که خانم دکتر منتظری هم اشاره کردن، وقتی که رسیدیم به جایی که ریشه های پوشش زنان در غرب رو یافتیم، وقتی متوجه شدیم نگاه به زن در غرب به عنوان یک کالای جنسی بعد از حالا جنگ جهانی که دوران سازندگی پیش اومده بود و میخواستن از زنان به عنوان ارزانترین کارگرها استفاده بکنن و رفتن به سمتی که در واقع پوشش خاصی رو برای اونها متناسب و مورد تایید و پسند مردان اروپایی انتخاب بکنن، اون وقت شد که لباسها و پوشش زنان غربی در واقع یه الگویی قرار گرفت برای همه جوامع، به خصوص کشورهایی که مستعمره بودن. از چه وقت ما متوجه شدیم و زنان ما چقدر هوشیار بودن؟ از همون موقعی که 17 دی که شنیدیم گزارشش رو که زنان به مقابله برخواستن، و الان چی شده که دوباره داره بر میگرده، دوباره داره اون دوران تجدید خاطره میشه؟
من اول تشکر میکنم بابت این بخشی که پخش کردید. واقعه 17 دی 56 مشهد یک واقعه بسیار مهم در تاریخ انقلاب اسلامی هست و نشون میده که این انقلاب یک انقلاب زنانه بود و زنهایی که حضرت امام به اونها شخصیت دادن و جایگاه دادن به میدان اومدن برای احیای ارزش‌های اصیل اسلامی و ارزش‌های اصیل ایرانی که قرن‌ها اون رو از مادرانشون به ارث برده بودن و خودشون در احیا و بروز رسانی این میراث نقش آفرینی کرده بودن.
پرتلاش بودن.
بله و 19 دی قم به دلیل بازداشت همین خانم‌هایی که در این روایت ذکر شدن رخ داد و جریان انقلاب اسلامی شیب تندتری گرفت و ما پس اون امروزمون رو یعنی جمهوری اسلامی رو ما مرهون اون زنهایی هستیم که راهپیمایی سکوت برگزار کردن. این کتاب آزادی زنان رو من توصیه میکنم که روز آزادی زنان رو توصیه میکنم که هر خانوم ایرانی بخونه که به همت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی روایت شفاهی که جمع کردن این خیلی اثرگذار هست شنیدن این روایت. و خب ببینید این اتفاقی که در اون زمان رخ داد واکنشی بود به تحریف یک واقعیت. ما آزادی زنان رو برای فعالیت اجتماعی می‌خواهیم نه برای برده شدن. اون چیزی که شما فرمودید در بعد از جنگ جهانی زمانی که نیروی کار لازم بود و نیروی کار ارزان سرمایه دارها یعنی نظام لیبرال سرمایه داری تصمیم گرفت پوشش زنها رو تغییر بده و این تغییر پوشش یک تغییر برخواسته از متن جامعه نبود. این درسته. به زن غربی تحمیل
شده بود. درسته.
یعنی اون زن غربی هم در ابتدا نسبت به این واکنش نشون میده. من فیلم برباد رفته رو که شاید مثلا زیاد دیده باشن یه قسمتی از این برباد رفته اسکارلت میاد لباس بلند گشادی داره به اون آقایی که الان اسمش هم یادم رفت که اون آقای نظامی بود که داشت بهش میگفت که تو چرا این لباس رو پوشیدی، زنها در فرانسه لباس کوتاه میپوشن. این داره همون جریان اون خانوم اسکارلت واکنش نشون میده نسبت به این که من لباسم باید کوتاه باشه،
خودم باید انتخاب بکنم در صورتی که این اختیار رو نداشتم.
بله و زن اروپایی همونجا که انقلاب صنعتی توش رخ داد به دلیل کارگر شدن لباسش کوتاه شد. شما کتاب مد و مدرنیته رو که نویسندش هم اروپایی هست نگاه بکنی داره فرایند کوتاه شدن لباس و با تصاویری که در موزه پاریس وجود داره نشون میده جریانی که اتفاق افتاد و زن غربی بهش تحمیل شد لباس کوتاه. اون هم در طول تاریخ پوشش سر داشت. ما حتی میبینیم که توی ایران ما زنهای خارجی که سفیر بودن و حالا به همراه همسرانشون تو ایران بودن اونها هم چیزی به سرشون داشتن.
همینطوره انواع کلاهایی که استفاده میکردن توی تصاویر ما میبینیم. حداقل
ملکه ها حتی دو دوره رنسانس همشون با حجاب بودن.
بله این یک اتفاق تحمیلی برای زنها بود که بعد هم حالا ما توی جامعه خودمون انعکاسش رو دیدیم.
متشکرم. دوستان هم تحت تأثیر گزارشی که پخش شد برامون پیامکایی رو زدن، یادآوری کردن. خانم میترا از خرمشهر برامون نوشته که سالیان دور حدود 40 سال پیش خاطرات مادر بزرگم رو مرور میکنم به جهت اینکه امروز 17 دی هست و اون همیشه شاکی بود و نفرین و لعنت میکرد رضاخان قلدر رو و میگفت وسط بازار چادر رو از سرم کشیدن و تا زمان فوتش هر از گاهی اینو یادآوری میکرد و معلوم بود که زخم خورده بود که ظاهرا ترمیم هم پیدا نکرده بود. به نظرم یه دوستی اشاره کرده به نظرم چون این اتفاق به زور متوسل شده بود و مورد انتقاد شدید اون زمان قرار گرفته، حتی افرادی که مخالف حجاب هم هستن، این که فراموش نکنیم که حفظ عرف و فرهنگ رو باید با آموزش، گفتمان و آگاهی در واقع پیش ببریم و زور گفتن هیچ وقت جوابگو نیست. اینا که سری میزنیم به کتابخانه تورنج مثل روال هر هفته آشنا می شویم با کتابی متناسب با موضوع روز که کارشناس بخش معرفی کتابمون آقای قمبری بزرگوار استاد نویسنده و مؤلف خوبمون امروز هم ما رو همراهی می کنن. درود بر شما آقای قمبری، بسیار خوش آمدید، مشتاق شنیدن نام کتاب امروز هستیم.
بسم الله الرحمن، سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ارتنپور و شنوندگان عزیز برنامه، خدمت کارشناسان حاضر در استودیو هم سلام عرض میکنم. من متناسب با برنامه امروز با توجه به این مباحثی که این روزها خیلی هم داغ هست در حوزه حجاب و عفاف، یه کتابی رو معرفی میکنم که این به ریشه های این موضوع برمیگرده و نقش استکبار و استعمار رو از قدیم در این حوزه تو کشور مشخص میکنه. عزیزانی که علاقه دارن به پژوهش میتونن از این کتاب استفاده کنن. عرضم به خدمتون این کتاب یک جلد از یک مجموعه چند جلدیه تحت عنوان کشف حجاب از سوی رضاخان